ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. نامه اعتراض وزیر امور خارجه به شورای امنیت سازمان ملل درباره اقدام اروپایی‌ها در فعال کردن سازوکار اسنپ‌بک. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل اقدام سه کشور اروپایی را غیر موجه دانست. برگزاری 20مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر کتاب پاسیاد پسر خاک عصر امروز در قزوین. شهادت بیش از 10 فلسطینی در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. تظاهرات حامیان فلسطین در جهان همچنان ادامه دارد و تأکید یمن بر حمایت از غزه با وجود حملات رژیم صهیونیستی به صنعا. حماس با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به یمن آن را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین دانست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم‌ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از این نهادها خواست دغل‌کاری سیاسی ناروا از سوی سه کشور اروپایی پیرامون برجام را رد و از مرجعیت شورای امنیت حفاظت کنند. آقای سید عباس عراقچی گفت درخواست انگلیس، آلمان و فرانسه برای فعالسازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها در واکنش به اقدامات جبرانی ایران تحریف واقعیت است و قابل توجیه نیست. وزیر امور خارجه تاکید کرد اقدامات جبرانی ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام صورت گرفت و طبق بندهای 26 و 36 این توافق کاملا مشروع و قانونی بود. آقای عراقچی افزود تلاش اروپایی ها برای بازگشت خودکار تحریم های ایران بی اعتبار است، چرا که بدون اجماع سایر اعضای برجام اقدام کرده اند. وزیر امور خارجه در این نامه تاکید کرد که مسیر پیش رو در احترام متقابل و نه در اجبار است و در صورت نقض این روند ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد. سه کشور اروپایی عضو برجام دیروز با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار آغاز فرایند بازگشت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران شدند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره این موضوع نشست برگزار کند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی در قبال عمل تحریک‌آمیز و ناشایست سه کشور اروپایی اتخاذ خواهد کرد. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل فصل اختلاف برجام و قطعنامه 2231 تصریح کرد این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افزایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم ضمن تأکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک بر ایفای نقش در جهت تسهیل دیپلماسی و گفتگو اعلام آمادگی کرد. خانم کالاس همچنین خواستار ادامه گفتگو و رایزنی طرفین برای رفع سوء تفاهمات شد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت اقتصاد ایران به قدری بزرگ است که با تحریم‌ها نمی‌شکند و نمی‌تواند اثر تحریم‌های سال‌های 2006 تا 2012 را بر اقتصاد ایران تحمیل کند. آقای قنبری افزود طرف‌های غربی برجام می‌خواهند آثار اقتصادی تحریم‌ها را با بزرگنمایی برجسته کنند و این بخشی از جنگ شناختی آنهاست.
فرض کنید که ما بپذیریم که کل دنیا یک کشوره و شورای امنیت اون کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رئیس جمهور اون کشوره. دیگه شورای امنیت بالاتر از این نیست که. آیا توی کشور رئیس جمهور فراتر از قانونه؟ آیا میتونیم بگیم که شورای امنیت بالاتر از حقوق بین الملله؟ آنچه که به عنوان وضع تحریم شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم، از اولش هم به نظر ما غیر قانونی بوده، از اولش هم به نظر ما غیر مشروع بوده. ما هیچ وقت معتقد به این نبودیم که هر آنچه شورای امنیت انجام میده حق و درسته، و هیچ حقوقدان معتبر بین المللی هم همچین اعتقادی نداره. حاکمیت قانون همونطور که در عرصه حقوق داخلی یک اصله، در حقوق بین الملل هم یک اصله. خب شورای امنیت ما رو تحریم بکنه، بر چه اساسی تحریم میکنه؟ کدوم تعهد بین المللی ما رو نقض کردیم؟ کدوم مرجع مستقل بین المللی اومده بررسی کرده ما فلان تعهد رو بر عهده داشتیم ولی انجام ندادیم؟ حتی همین کشورهای اروپایی اون موقعی که آمریکا اومد از برجام خارج شد، همشون اومدن گفتن رفتار آمریکا خلاف حقوق بین الملل بوده. چه اتفاقی افتاده حالا که همون کارو خودشون دارن انجام میدن؟ نمیشه که یعنی بعضی از چیزای این رو خانم امامی با عدد و رقم میشه نشون داد. ما دوره برجام چقدر نفت صادر میکردیم، بعد از خروج چقدر صادر کردیم؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ کیفیت نفت ما تغییر کرد؟ قیمت نفت ما تغییر کرد؟ نه، یه اتفاق حقوقی افتاد، خروج آمریکا از برجام. و وقتی که اینها نمیتونن حتی به شرکت‌های خودشون حاکمیت داشته باشن که روابط خودشون رو مطابق تعهد بین‌المللیشون انجام بدن، نمیتونن به بانک‌های خودشون بگن که مطابق اون تعهدات بین‌المللی که ما پذیرفتیم شما باید با بانک‌های ایران ارتباط داشته باشید، اینجا قطعاً حق ندارن که ما بگن که شما باید تعهدات خودتون رو کماف سابق ادامه بدید، و قطعا حق ندارن که به این مکانیزم ارزم به حضورتون حل و فصل اختلاف یا مکانیزم اسنپبکی که در اینجا اومده متوسل بشن. طبیعتا واکنش ما در سطح حقوقی، در سطح سیاسی این هست که این تحریم رو به رسمیت نمیشناسیم و خودمون رو مقید به هیچ کدوم از بندهایی که علیه ما تصویب شده نمیدونیم، و از هر امکانی که متصور باشیم، چه در مجامع چند جانبه بین‌المللی، چه در روابط دو جانبه‌مون، برای مقابله با این تحریم‌ها و برای بی‌اثر کردنشون استفاده می‌کنیم.
روسیه تاکید کرد راه‌اندازی مکانیزم ماشه هیچ مبنای قانونی ندارد و اقدام اروپا را به رسمیت نمی‌شناسد. دیمیتری پولیانسکی، سفیر روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل تاکید کرد تصمیم سه کشور اروپایی در مورد تحریم‌های ضد ایرانی به همکاری‌ها میان دو طرف آسیب می‌رساند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تصمیم سه کشور اروپایی برای آغاز روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است، درباره عواقب رفتارهای ضد دیپلماسی اروپا هشدار داد. وزرای امور خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تصمیم خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کرده اند. در آستانه سفر رئیس جمهور به چین، در نشستی ابعاد مختلف همکاری‌های تهران و پکن بررسی و نحوه تسریع در اجرای توافقات و طرح‌های میان دو کشور پیگیری شد. رئیس جمهور در این نشست روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را راهبردی توصیف کرد و گفت ایران شریکی قابل اتکا برای چین در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، به ویژه در زمینه مقابله با یکجانبه‌گرایی است. آقای پزشکیان گفت ایران علاقمند به همکاری جدی و سازنده با چین، به خصوص در زمینه پیشبرد ابتکار استراتژیک این کشور، یعنی طرح کمربند و راه است. رئیس جمهور کشورمان یک شنبه 9 شهریور برای شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از 30 کشور برگزار می شود، عازم چین خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور در دومین نشست ستاد بازسازی تاکید کرد با نزدیک شدن به فصل سرما، بازسازی منازل آسیب دیده از تجاوز رژیم صهیونیستی در تهران و شهرستانها باید سرعت بیشتری بگیرد. آقای عارف جبران خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی را هم ضروری خواند و گفت پس از تصمیمات دولت برای بازسازی مناطق آسیب دیده، تحرک خوبی به خصوص در بخش غیر دولتی برای بازسازی انجام شده است. در این نشست استانداران موظف شدند با همکاری نهادهای مسئول میزان دقیق خسارات وارده به اشخاص حقیقی را محاسبه و به ستاد بازسازی اعلام کنند. 20 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی آزادگان ایران امروز 7 شهریور در قزوین برگزار می شود. در این مراسم تقریض حضرت آیت الله العظما خامنه ای بر کتاب پاسیاد پسر خاک برای نخستین بار منتشر خواهد شد. کتاب پاسیاد پسر خاک به قلم آقای محمد قبادی به مرور زندگی سید آزادگان زنده یاد علی اکبر ابوترابی فرد می پردازد. این کتاب حاصل تحقیقات نویسنده و 80 ساعت مصاحبه بوده که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. دانش آموزانی که تاکنون برای خرید کتاب درسی اقدام نکردند تا 30 شهریور بیشتر فرصت ندارند. به گفته معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دانش آموزان برای ثبت سفارش کتاب درسی باید حتما در یک مدرسه ثبت نام کرده باشند. محمد علوی تبار:
1,700,000 دانش آموز تا حالا ثبت سفارش کتاب‌های درسی خودشون رو انجام ندادن. ثبت سفارش تا پایان شهریور ماه ادامه داره و دانش آموزانی هم که بنا به دلایل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشن، چه موقعیت جغرافی خودشون رو تغییر دادن یا پایه دانش آموزان تغییر پیدا کرده باشه، تا پایان شهریور ماه امکان اصلاح سفارش خود رو خواهند داشت.
توزیع کتاب از کی شروع میشه تو مدرسه ها؟
توزیع کتاب از 16 شهریور ماه از منطقه به مدرسه انجام میشه و مطابق اون دانش آموزان میتونن با هماهنگی مدرسه کتابای خودشون رو از مدارس تحویل بگیرن.
خبری که اومده بود که قیمت کتاب 110% افزایش پیدا کرده، اینو تایید نمی‌کنید؟
این خبر رو کاملا تکذیب می‌کنیم، صحت نداره و میزان افزایش کتاب‌های درسی در سال جاری حد اکثر 60%.
در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 10 فلسطینی شهید شدند. اشغالگران در این حملات مناطق المواسی، تل الهوا و دیر البلح را به شدت بمباران کردند. دیروز نیز 61 فلسطینی در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. از این تعداد 19 نفر در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه با تیراندازی عمدی و هدفمند نظامیان صهیونیست شهید شدند. با ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگر، کشورهای مختلف از جمله مغرب، اردن، سوئد و بلژیک صحنه تظاهرات حامیان فلسطین بود. در سرزمین‌های اشغالی هم معترضان بار دیگر با برگزاری تظاهرات در تل آویو، برقراری آتش‌بس و آزادی اسرای این رژیم را خواستار شدند. در همین حال وزیر دارایی رژیم اشغالگر از کابینه این رژیم خواست تمام مسیرهای باقی مانده برای ورود اندک مواد غذایی و آب به نوار غزه را مسدود کند. گروه‌های فلسطینی درخواست اسموتریچ را دعوت به کشتار جمعی و پاکسازی قومی در نوار غزه خواندند و مداخله نهادهای بین‌المللی را خواستار شدند. دبیرکل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش عملیات نظامی در غزه هشدار داد. آنتونیو گوترش با بیان اینکه گسترش عملیات نظامی در غزه عواقب وخیمی خواهد داشت، تاکید کرد غیر نظامیان با تشدید مرگبار درگیری‌ها روبرو هستند و تصمیم اسرائیل برای تصرف نظامی غزه نشانگر مرحله جدید و خطرناکی است. گوترش گفت غزه مملو از آوار، اجساد و نمونه‌هایی از نقض جدی قوانین بین‌المللی است. دبیرکل سازمان ملل افزود اسرائیل با ایجاد قحطی و فاجعه در غزه مرتکب رفتارهای مغایر با حقوق بشری شده است. جنبش انصار الله یمن در بیانیه اعلام کرد حمایت مردم این کشور از غزه تحت تاثیر حملات رژیم صهیونیستی متوقف نخواهد شد. انصار الله یمن در این بیانیه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در کمتر از یک هفته دو بار به صنعا حمله کرد که این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، تاکید کرد رژیم صهیونیستی بار دیگر شکست اطلاعاتی و نظامی خود و میزان تاثیرگذاری عملیات ادامه دار نیروهای مسلح یمن علیه این رژیم را نشان داد. رژیم صهیونیستی بامداد امروز چندین بار صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داد. جنبش حماس در بیانیه ای با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به یمن این حملات را جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین دانست. حماس در این بیانیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به یمن افزود ما همبستگی کامل خود را با ملت برادر یمن، نیروهای مسلح و برادرانمان در جنبش انصار الله که بارها تاکید کردند اقدامات تروریستی علیه یمن آنها را از ادامه مبارزه برای حمایت از غزه و فلسطین باز نخواهد داشت، اعلام می‌کنیم. حماس در این بیانیه از جامعه بین الملل، سازمان ملل متحد و دولت‌های عربی و اسلامی خواست که مسئولیت‌های خود را در قبال توقف تجاوزات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی بر عهده بگیرد. رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل صنعا پایتخت یمن را چندین بار هدف حملات هوایی خود قرار داد. در ادامه سریال سقوط جنگنده‌های آمریکایی، یک فروند جنگنده F-16 حین تمرین برای نمایش هوایی در لهستان سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. این جنگنده عضو یک تیم نمایشی و قرار بود در نمایشگاه هوایی سالانه که شنبه و سه شنبه در رادوم برگزار می‌شود شرکت کند. علت سقوط جنگنده F-16 تا کنون اعلام نشده. چند روز پیش هم یک فروند جنگنده F-18 آمریکایی حین برخاستن از باند پایگاه هوایی در اندونزی دچار آتش سوزی شده بود. دولت ونزوئلا از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب به سازمان ملل شکایت کرد. ساموئل مونکادا سفیر ونزوئلا در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ضمن اعتراض به افزایش حضور نیروی دریایی آمریکا در جنوب کارائیب و آب‌های مجاور آن خواستار برخورد شورای امنیت سازمان ملل با یک جانبه گرایی آمریکا شد. سفیر ونزوئلا تاکید کرد شورای امنیت باید تهدیدات و خطرناکترین رفتار ایالات متحده در حوزه کارائیب را که موجب آزار و اذیت مداوم مردم ونزوئلا می شود محکوم کند. دولت ونزوئلا همچنین درباره عواقب سیاست‌های جنگ طلبانه به دولت آمریکا هشدار داد. زد و خورد در پایتخت اندونزی. هزاران نفر در دومین اعتراض بزرگ جاکارتا در این هفته با پلیس اندونزی درگیر شدند و به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. پلیس در تلاش برای متفرق کردن جمعیت که عمدتاً از دانشجویان تشکیل شده بود، با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به تظاهرات کنندگان حمله کرد. معترضان سه روز پیش نیز با تظاهرات مقابل مجلس این کشور با نیروهای امنیتی درگیر شدند. اعتراض‌ها در اندونزی پس از آن آغاز شد که مجلس این کشور کمک هزینه خرید مسکن برای نمایندگان مجلس این کشور را افزایش داد. دانشگاه‌های کره جنوبی استفاده از موبایل در کلاس‌های درس را ممنوع کردند. مجلس ملی کره جنوبی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دانش آموزان از مارس 2026 دیگر اجازه استفاده از تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال هنگام برگزاری کلاس را نخواهند داشت. هدف اصلی این قانون مقابله با اعتیاد نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی و کاهش حواس‌پرتی در زمان آموزش عنوان شده است. قانون جدید برای شرایط خاص مانند موارد آموزشی، دانش آموزان دارای معلولیت یا موقعیت‌های اضطراری استثناهایی در نظر گرفته است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام، صبحتون بخیر. دوره یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان کمتر از 21 سال جهان امروز در چین برگزار میشه و تیم ایران به مسافه میزبان مسابقات میره. دیدار تیم‌های والیبال جوانان ایران و چین ساعت 15:30 در شهر جیانگبن آغاز میشه. در سایر دیدارهای دوره یک چهارم فرانسه با آمریکا، لهستان با چک و کوبا با ایتالیا رو در رو خواهند شد. تیم جوانان ایران در دور گروهی با کسب 5 پیروزی برابر تیم‌های لهستان، قزاقستان، کره جنوبی، کانادا و پورتوریکو به عنوان سرگروه گام به دور حذفی گذاشت و در دور 1/8 نهایی 3-1 از صد تیم آرژانتین گذشت. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول ایران با توقف تیم‌های مدعی نساجی، سایپا و صنعت نفت آغاز شد.
لیگ دست اول فوتبال با اتفاقات عجیب آغاز شد. بازی افتتاحیه قرار بود در تبریز بین تیم‌های مس سنگون و هوادار برگزار بشه که به علت صادر نشدن کارت بازی مسی‌ها لغو شد و حالا کمیته انضباطی باید درباره نتیجه این بازی تصمیم بگیره. در رشت داماش گیلان و صنعت نفت به مسافه هم رفتن. بازی که قرار بود بدون تماشاگر باشه، اما بعد از یک ساعت وقفه و بیرون کردن تماشاگران بازی از سر گرفته شد و بدون گل به پایان رسید.
مسعود شجاعی سرمربی تیم صنعت نفت آبادان:
مجبوریم به فیفا و کس شکایت کنیم که شاید حقمون رو بدن به دادمون برسه. من فکر میکنم چیزی که میدونم قانون فیفا 20 دقیقه تا نیم ساعت، اینکه هر تیمی بخواد حالا به هر دلیلی تیما نیم ساعت یک ساعت وایسن من خب کی تضمین میکنه که بازیکن من آسیب نبینه؟
علی نظر محمدی سرمربی تیم داماش گیلان:
فوتبال با تماشاگر زیباست. مالکین گذشته این تیم توی مجوز ملی شرکت نکردن، با جریمه مالی باشگاه جریمه کنه. هوادار که گناهی نکرده.
در تنها بازی روز نخست که گل داشت، مثل شهر بابک موفق شد 2-1 میهمانش تیم پارس جنوبی جم رو شکست بده.
قاسم شهبا سرمربی تیم مثل شهر بابک:
دنبال این بودیم که هر جور باشه امتیاز خونگی رو از دست ندیم. با تعویضایی که صورت گرفت تعویضام جواب داد، خدا رو شکر.
مهدی رجب‌زاده سرمربی تیم پارس جنوبی جم:
تیممون امروز شکل تیمی نبود که بازنده باشه، یعنی فوتبال خوبی ارائه دادیم.
نساجی مازندران و پالایش نفت بندرعباس در قائم شهر بازیشون بدون گل بود. بازی سایپا و مثل کرمان هم در تهران چنگی به دل نزد و بدون اتفاق خاصی 0-0 تموم. بازی‌های هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته 1 چهارشنبه 12 و پنجشنبه 13 شهریور برگزار میشه. حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیای میانه 2025 موسوم به کافا امروز آغاز میشه. تیم ایران در نخستین دیدارش در گروه دوم به مصاف افغانستان میره. این مسابقه ساعت 15:30 دقیقه در ورزشگاه هیسور شهر دوشنبه آغاز میشه. تیم‌های فوتبال ایران و افغانستان تاکنون 3 بار با هم روبرو شدند که تیم ایران 2 بار برنده شده. تاجیکستان و هند دیگر حریفان تیم ایران در مرحله گروهی رقابت‌ها هستند. مسابقات گروه 1 کافا هم با رقابت تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان در شهر تاشکند برگزار می‌شود. محمد رضا طیبی قهرمان ایرانی پرتاب وزنه آسیا از طریق رده‌بندی جهانی سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد. 20مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان 22 تا 30 شهریور با حضور بیش از 2000 ورزشکار از حدود 200 کشور به میزبانی توکیوی ژاپن برگزار خواهد شد و محمد رضا طیبی با ایستادن در رده 30 رده‌بندی جهانی ماده پرتاب وزنه سهمیه حضور در این دوره از رقابت‌های جهانی را کسب کرد. سپاس از توجهتون.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت سالانه 70 تا 80 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که فقط 25 یا حد اکثر 30% از این مقدار صرف کشت کالاهای راهبردی مثل گندم می شود. بقیه آن صرف محصولات صیفی و سبزی می شود که اولویت اول ما نیست. آقای احد آزادی خواه افزود:
ما سالانه بین 70 تا 80 میلیارد متر مکعب آب داریم توی کشور برای کشاورزی مصرف کنیم. 70 میلیارد متر مکعب، هر 1 متر مکعبش 1000 لیتر. فقط من اینو خدمت شما بگم، فقط 25 حد اکثر 30% از این 70 میلیارد متر مکعب در حوزه کشت کالاهای استراتژیک مثل گندم و ذرت داره هزینه میشه. بقیه‌اش کالاهایی هن و محصولاتی هن مثل سبزی صیفی که اولویت اول ما نیست. این بیابی، این آمار، اون امکان سنجی برای ما که بتوانیم از کشورهای همسایه‌مون کشت فراسرزمینی، اونهایی که بارش بیشتری دارن، اونهایی که همسایه و هم مرز و آبی بیشتری دارن، شما خودت قضاوت کن. هر عقل سلیم میگه باید به سرعت برق و باد از این ظرفیت استفاده.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی و جنوب شرق کشور طی چند روز آینده باران پیش بینی کرد. گفتگو میکنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، صبح جمعتون بخیر. بفرمایید از اوضاع هوا چه خبر؟
خیلی متشکرم. من هم حضور شما، سرکار خانم رمی و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح آدینه همگی بخیر باشه.
زنده باشه.
خدمتون عرض میکنم در حال حاضر از رشت گرفته تا مینودشت در استان گلستان سواحل شمالی آسمان ابری رو دارند و استانهای گیلان، مازندران، گلستان امروز حالا هرچند به شکل پراکنده هست اما در بعضی از ساعات بارش باران رو خواهند داشت و تا روز البته از روز شنبه تا سه شنبه هم در ارتفاعات مازندران در بعضی از ساعات بارش پراکنده رو خواهد داد. در مناطق جنوبی کشور هم خدمتتون عرض کنم امروز و فردا در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و بخشایی از استان هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار و رعد و برق رو خواهد داد، همراه با وزش باد شدید موقتی و گاهی هم گرد و خاک خواهد بود. به جز پدیده بارش، وزش باد هم شدید خواهد بود طی 5 روز آینده. در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و همچنین مناطقی از غرب و جنوب و همینطور مرکز و دامنهای جنوبی البرز مرکزی که در بعضی از ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک پیش بینی شده، کاهش کیفیت هوا رو هم این مناطق خواهند داشت. البته مناطق مثل شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی و نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی هم از این جهت به جهت وزش باد شدید و گرد و خاک شامل هشدار نارنجی خواهند بود. روزهای یک شنبه و دو شنبه کاهش نسبی دما رو هم برای مناطق شمال شرق کشور انتظار داریم. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت گاهی مواقع و بیشنه دما هم پیشبینی شده به 37 درجه بالای صفر برسه. دیروز به 35 درجه بالای صفر رسید و کمینه دما نیز امروز صبح در تهران 25 درجه بالای صفر شد. خنک‌ترین مرکز استان امروز صبح شهر کرد با دمای 9 درجه بالای صفر و خنک‌ترین منطقه در کشور هم بلداجی در چهارمحال بختیاری با دمای 7 درجه بالای صفر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. صبح بخیر و خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
نقشه سبز دلم قلب جهانی تو، از تن و از جان میگذرم تا که بمانی تو. تا که تو ای مرز اهورایی شد گلشن عشق و بهشت من، با عطر و بوی لاله های تو آمیخته روح و سرشت من. ایران بیشه من مرزت، ایران خانه من خاکت، در رگ من خون یلانه، گلگون جامه بی باکت. ای جان من ایران من، ای عشق بی پایان من، هم تن فدای تو وطن، هم جان من ایران من. ایران آمده ام تا جان بدهم در پایت، بگذار به گذارم بر دوش پرچم زیبا. پرگوهری تو سری، از همه عالم به خلیج فارست خزرت، تا ابد میبالم تا ابد میبالم. ای هر ذره ای از خاک تو جهان من، شیرین تر از اسم تو نیست بر زبان من. پای عهدم دماوندم من به تو پابندم، چون صدم راه بر بدخواه تو میبندم، هرگز نرسد دست شغالان